پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا را شاکرم که توفیق دیگری نصیب کرد تا در کنار مسجع شریف حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و دیگر امامزاده های واجب التعظیم در خدمت شما عزیزان، خواهران و برادران گرامی توفیق حضور پیدا کردم. از حضرت بندگان تولیت محترم تشکر میکنم که این فرصت رو مجدد به این حقیر دادن تا هم توفیق زیارت حضرت رو داشته باشم و هم در جمع شما عزیزان وظیفه ای رو انجام بدم. خب در آخرین روزهای ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر هستیم و در ایام اسیری آل الله و آنچه که شما عزیزان به خوبی در این محل و زیارتگاه برای عموم توصیف می کنید. ولذا من اجازه می خوام هم سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و هم در پایان مرثیه ای رو تقدیم شما عزیزان کنم. ما سیاسیون هم شدیداً نیاز داریم که در مناسبت ها از صاحب مناسبت بسیار یاد کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. اساره اهم مطالبی که این روزها لازم است هر ایرانی بداند رو در کلام فاخر تولیت محترم شنیدیم و استفاده کردیم. عرایز من هم در حاشیه همین فرمایشات است که به خوبی و در اختصار کامل عنوان فرمودن. امروز میخوام از هندسه صحبت کنم، از یک سزلعی در ایران، یک سزلعی مثلث از رژیم اشغالگر صهیونیستی و یک چهار ضلعی مربع از رژیم خونخوار امریکا. سه ضلعی ما ایمان، مردم، رهبری. این در طول خطی به تمامی تاریخ وجود داشته. اساس هویت ما ایرانی ها اینه. حتی قبل از ورود اسلام ایرانی ها همیشه خدا باور بودن. ایرانی ها به خدای یگانه و تعلیمات پیامبران اعتقاد داشتند و باور داشتند. شما اگر شاهنامه فردوسی را هم مطالعه می کنید، سر تا سر شاهنامه توحید و معاد رو ملاحظه می کنید. این ایرانی است. حالا وقتی با احترام آغوش باز می کند و اسلام رو می پذیرد و با رغبت نه با زور، این هویت مستحکمتر می شود، تقویت می شود و در جای جای تاریخ نقش آفرینی می کند. یک واقعیت که هر کسی با تاریخ ایران آشنا هست، از ابتدای مادها تا ظهور اسلام و بعد در دوره های مختلف تاریخی ملاحظه می کند و اعتراف می کند. حتی خارجی ها از کریستنسن تاریخ نویس دوره ایران باستان تا ایرانی های وابسته به دربار قاجار و پهلوی این عرایض من رو به تفصیل نوشتن و من که افتخار دانشجوی رشته تاریخ و معلمی تاریخ رو دارم، خود در این زمینه مطالعات فراوانی کرده و شواهد زیادی دارم که موضوع صحبت من نیست. فقط اشاره کردم که این عامل اساسی در زندگی مردم ایران بوده. مردم اون هم با اعتقاد و ایمان و در کنار این دو عامل رهبری. حالا در این خصوص چون بنا رو بر تفصیل ندارم و جمع حاضر الحمدلله جمع فرهیخته است که در کنار هم اداره امور این مسجد شریف رو به عهده دارید و خدمتگزار زائرین هستید، اطاله نمیدم. این مثلث باز هم قابل توضیحه، اما مثلث دوم، مثلث رژیم صهیونیستی که بیشتر افسانه است، بنابر نوشته اروپایی ها افسانه است که حالا اشاراتی خواهم کرد، نه بنابر نوشته ها و گفته های ما. مثلث افسانه مظلومیت، مثلث افسانه قدرت و مثلث مظلومیت، افسانه امنیت، اونها هم سه ضلع رو افتخار می‌کردند و عنوان می‌کردند از باورهاشون و از واقعیت هویت خودشون: مظلومیت، قدرت، امنیت. باز اینها قابل توضیحه. کدام مظلومیت؟ مظلومیتی که مطرح کردن که ما ملتی هستیم که مورد ظلم واقع شدیم، نهایتش هولوکاست، و هر کس میخواهد بداند اینها در دنیا چه کردن و اینها در آلمان چه کردن که هیتلر ضد حقوق بشر و جنایتکار با این جنایتکارها چه کرده، کتاب حیات اقتصادی دکتر سنبارت و دفعه قبل اشاره کردم، لازم میدونم تکرار کنم، به فارسی موجوده. آقای دکتر سنبارت آلمانیه، یهودیه، کتابی داره به نام حیات اقتصادی مدرن، ترجمه شده سالهای خیلی دور، ربطی به الان نداره. او خود اونجا میگوید که در طول خطی به تمامی تاریخ این یهودیای صهیونیست چه کردن تو دنیا. او بد نمی نویسه، علیه اونها نمی نویسه، داره تعریف میکنه ما چه کردیم، ما در پرتغال چه کردیم و دولت پرتغال قرن 16 با ما چه کرد، نه قرن 20 هیتلر. بخونیم ببینیم اسپانیایی ها چرا اینا رو بیرون کردن، خود فرانسوی ها انگلیس ها چرا با اینا برخورد کردن. می نویسه که ما پالتوهای و چکمه های هیتلر رو، ارتش هیتلر رو ما آماده می کردیم. و بعد گاهگاهی یه احتکار کوچکی صورت می گرفت، می گفتیم حالا اینا باشه برای بعد اینا رو بفروشیم، اینها ما رو می گرفتن اذیت می کردن. اینجوری می نویسه دکتر سومبارت آلمانی در این کتابی که سالهای قبل به زبان فارسی ترجمه شده. چه کردن اینها؟ باز اون دفعه عرض کردم اندیشه های اینها، باورهای اینها در این کتاب پروتکل های دانشوران صهیون. تقاضا میکنم هر کسی ندیده ببینه، هر کی دیده مجدد ببینه و بخونه این کتاب پروتکل های دانشوران صهیون، آنچه که امروز انجام میدن و یک دو سالیست دارن انجام میدن بیش از گذشته ها در کشتار. ببینیم که در باورهاشون چی بوده که مرتکب این اعمال میشن. اون وقت اینها رو وقتی آدم بدونه و دنیا فهمیده، این ضلع مظلومیتش، افسانه بودنش بیشتر برای همه روشن میشه و شده تو دنیا در رابطه با قدرتشونها کذا. تاریخ جمع‌آوری اینها از کشورهای مختلف، چه آفریقا چه اروپای شرقی غربی، جاهای مختلف از ایران، ترکیه، روسیه، جاهای مختلف بردن و آنچه که شما خوانده و میدانید و به اونها دادن آنچه را که باید میدادن و میدهن آنچه را که لازم دارن. کدام قدرت؟ قدرت مردم، قدرت هویت، قدرت علم. این علم مال کجای صهیونیست هاست و از کجا آوردن؟ در جنگ جهانی هم آمریکایی ها بیشترین اندیشمندان آلمانی و اروپایی رو برداشتن بردن صاحب علم و تکنولوژی شدن. بخوانیم تاریخ آمریکا رو، چه کردن اینها با بومیای اصلی؟ کدام قدرت شما دادید به اینها؟ در این خصوص هم باز مطلب زیاد هست و به همین مقدار میگذارم. و سوم امنیت. اینها امنیتی رو افتخار میکردن که در طول این 70 و چند سال ما تونستیم به این منطقه بدیم و اینها منشأ امنیتن که هر روز مسئله سازی کردن تو این منطقه و داخل خودشون تشنج ایجاد شده. این که امروز میشنویم و تو اخبار میبینیم که درگیری های داخل خودشون هست، این مال امروز و دیروز نیست. سالهای بسیار دور که من توفیق داشتم در نزدیک مرزهای اینها خدمت می کردم، اخبار موثقی از داخل اونها توسط لبنانی های عزیز به این بر آورده می شد و از نزدیک ما شاهد بودیم. هر روز شهرک نشین ها مسئله داشتن. فقط این نیست که می شنویم شهرک نشین ها فرار کردن، اعتراض می کنن، تظاهرات می کنن. کدام امنیت؟ اگر راست می گوین سانسور رو بردارن. سانسور فقط مال امروز نیست که نمی گذارن شخمی که جمهوری اسلامی کرد در داخل سرزمین های اشغالی رو نشون نمیدن. واقعا شخم زدیم، دست مریضا. درود بر همه شهیدانمون در این جنگ تحمیلی 12 روزه از نظامی و اندیشمند هسته‌ای و مردم عادی واقعا شخم زدن. کجا رو شخم زدن؟ تمامی پایگاه‌هاشون رو اگه راست میگن نشون بدن. بخشیش رو بعضی ها نشون دادن که شما اگر دنبال بکنید میبینید، آنچرا که در اتاقهای دربسته هم نشان داده شد در این چند روز و بنابراین است که کم کم نشان داده بشه برای مردم عزیزمون در راستای آنچه که فرمودن امید بیشتر بشه و ترس ریخته باشه، که به حمدالله ترسی هم نیست. اگر در برق اقلیتی از مردم به وجود آمد، با این اخباری که وجود داره و نمیذارن پخش بشه، خب مربع آمریکایی چیه؟ مربع آمریکایی یک چهارضلعیه که در طول باز سالیان دراز گذشته تبلیغش کردن. حقوق بشره، در این مورد بسیار شنیده و خوانده اید. کدام حقوق بشر؟ ما مسلمون ها حیوان رو میخواییم ذبح بکنیم، اونجور نمیزنیمش زمین که استاد فلسفه زن رو در دانشگاه مثلا فلان آمریکا شما زدید زمین، فیلمش همه جا پخش شد. خواهید دستگیر کنید، دستگیر کنید ببرید. به خصوص من راجع به حالا اسم اون خانم یادم رفت که چگونه گردنش رو میگیرن میزنن. حیوان رو ما اینجور ذبح میکنیم، با احترامش آب میدیم، رو به قبله میکنیم، چه و چه. شما یه استاد زن دانشگاه، استاد فلسفه فیلسوف رو اونگونه زمین میزنید، شما به حقوق بشر در خودتون اعتقاد دارید؟ حالا راجع به ایران و کشورهای منطقه رو اصلا مثال نمیزنیم. بنابراین راجع به حقوق بشر بحث زیاد، فقط این یه نمونه رو عرض کردم. این یه ضلع شماست که فرو ریخته، سالیان ساله که فرو ریخته، از این مربع شما لیبرالیسم فرو ریخته. کدام لیبرالیسم؟ فمینیسم؟ کدام فمینیسم؟ گردش آزاد اطلاعات، اینا هم به این چهار ضلعی معتقدن. حقوق بشر، لیبرالیسم، فمینیسم، باور به زن. شما زن رو به اون معنا قبول دارید ولی اصلا خانواده رو قبول ندارید. کل غربتون همینه. اجازه بدید من در کنار مسجد شریف این امامزاده واجب التعظیم خلاف عرض نمی کنم. خدایا تو شاهدی، قسم می خورم در این مکان مقدس با هر خارجی در سازمان های بین المللی و در ملاقات های خصوصی ما گفتیم سر رو پایین انداختن. خدا تو شاهدی، اغراق نمیگم، برای تهییج احساسات حرف نمیزنم. با هر سفیری، با هر استاد دانشگاهی، با هر نماینده مجلسی، حتی ملاقات های خارجی در وزارت خارجه شون محکم وقتی این مطالب گفته شده، خدا تو شاهدی که دفاع نکردن. یه روزی من به سفیر لهستان در ترکیه گفتم که شما یهودی هستی؟ گفت چطور؟ گفتم عوام ما عوام ما، چون خود من اعتقاد ندارم به این حرف، عوام ما معتقدن که حضرت موسی علیه السلام وقتی که خواستن امتحانش کنن آتیش آوردن، زغال آوردن، اسباب بازی آوردن، گفتن ببینیم این بچه مثلا دست میبره به اسباب بازی یا دست میبره به آتیش میزنه دهنش یا به اون خوراکی میبره دست میزنه. دست زد به آتیش، گذاشت دهنش، زبانش به اصطلاح لکنت پیدا کرد، الکن شد، که اینجور نیست، یا حداقل من اعتقاد ندارم. گفتم این تو شما هم هست؟ گفت آره همینه. و ما تو زندگیمون پدر و مادرها به بچه ها یاد میدن که این حرف سفیر لهستان در ترکیه است. پدر و مادر، این سفیر به من گفت پدر و مادرها به ما یاد میدن که از ابتدای صحبت کردن سر و ثه بگو، نوک زبونی حرف بزن، چون موسی اینجوری حرف میزد. وقت من در سخنرانی ها تو تلویزیون ترکیه و تو محافل ترکیه، همین آقای اردوغانی که استادش گفت که حبه انگور من که شراب شد، ایشون با من بود یه وقتی، کاری نبود اون موقع قبل از نخست وزیریش، با هم بودیم تو تلویزیون، فیلمشو من دارم هنوز آوردم برای خودم، صحبت میکردیم، گفتم مردم چرا نگرانید به شما فوندامنتالیست میگن؟ چون تو ترکیه بحث بود خیلی، هر شب تو تلویزیون، گاهی تو ایران محافل روشنفکری ما هم اینجوری هست تو دانشگاه و بعضی اساتید، که شما فوندامنتالیست هستید، اصولگرا هستید، جدای از اصولگرا بازیایی که تو کشور داریم، این نه، اصولگرا به معنای بازگشت به ریشه های اصلی، اون اصولگرا. این کارهای سیاسی رو من خیلی کار ندارم، اصلاحگرا و اصولگرا منظورم نیست. چرا نگرانید به شما بگن اصولگرا، فوندامنتالیست؟ امریکایی‌ها رو ببینید، رو دلارشون نوشته این گاد وی تراست، دلار آمریکایی نوشته توکل تو علی الله. نگاه کنید دلار آمریکایی رو بگیرید، نگاه کنید این گاد وی تراست. صهیونیست‌ها رو ببینید، وقتی که 1948 سرزمین اسلامی فلسطین رو اشغال میکنن، اسم کشور رو نمیذارن جمهوری یهود، میذارن اسرائیل، نام یک پیغمبر. کی فوندامنتالیسته؟ سفیری که از بچگی یاد میدن که زبانت رو مثل حضرت موسی کن، اونجوری یاد بگیر. بنابراین میخوام بگم که اینهایی که دم از فمینیسم و لیبرالیسم و حقوق بشر و باورها و اینها میزنن فرو ریخت، و بالاخره گردش آزاد اطلاعات. کدوم گردش آزاد اطلاعات؟ اگر راست میگید بذارید تو نیویورک تظاهرات بشه و دستگیر نکنید مسئولین تظاهرات رو، اگر راست میگید بذارید آزاد شعار بدن، هر تظاهراتی که برگزار میشه تعداد زیادی دستگیر میشن. شما به تلویزیون ایران حمله میکنید به ساختمان شیشه‌ای، این حیثیت دیگه برای شما موند که شما معتقد به گردش آزاد اطلاعات هستید؟ چرا سایت های چینی رو شما قطع کردید؟ چرا سایت حضرت آقا رو قطع کردید و نمیذارید پیام ایشون برسه به مردم آمریکا؟ که البته میرسه. چرا؟ شما معتقد به گردش آزاد اطلاعات هستید؟ حالا چون محرم هم هست، خب خواندیم و شنیدیم و از علما و اساتید و عزیزان روزخان که وقتی امام حسین علیه السلام وایساد برای مردم صحبت کرد، زدن به طبل‌ها و هلهله کردن. چرا؟ برای اینکه سخن امام نرسه به مردم. امروز هم هلهله و طبل همون کاریست که شما در اصطلاح کذایی گردش آزاد اطلاعاتون دارید میکنید. سی ان ان ها، بی بی سی ها، سایت ها و انواع و اقسام آنچه که در فضای مجازی میبینید همون هلهله است، همون به طبل زدنه. ولی الحمدلله حرکت تو دنیا شروع شده. دیروز گفتن رئیس جمهور تونس، فیلمش هم تلویزیون نشون داد، فرستاده ویژه امریکا رفته پیشش، این آقای رئیس جمهور یه تابلوی رو نشون میده، عکس بچه های غزه رو نشون میده، میگه این چیه؟ این حقوق بشره؟ این جنایت رو شما چگونه توجیه میکنید؟ احتمالا رفتن اونجا باز پایگاه میخوان بگیرن. حالا فرمودن که اون خبرنگار گفت که اینها یه کسیشون 1400 سال پیش کشتن، یه روز شیخ صباح وزیر، چون آی دکتر نیک خوبه من توصیه میکنه گاهی در صحبتات خاطره هم بگو، شبیه همین مطلبی که فرمودید، آقای شیخ صباح وزیر خارجه کویت که فوت شد، بعدن شد امیر کویت، بعدن فوت شد، ایشون به من گفت گفت که بوش پسر آمده بود اینجا کویت، از من پایگاه میخواست. بهش گفتم آقای بوش، این ایرانی ها 1400 سال پیش یه امامشون رو کشتن، اینا ول نمی کنن. اگر من به تو پایگاه بدم چیزی از کویت باقی نمی. ببینی این حرف رو سال 77-78 ایشون زد. من افتخار میکنم به این که به پادشاه عربستان رو در رو به عنوان این که نماینده اعزامی جمهوری اسلامی بودم پیام برده بودم برای ملک عبدالله پادشاه سابق. وقتی به هم گفت بنشین خصوصی حرف دارم، همه رو بیرون کرد و گفت به رهبر بگو بوش به شما حمله میکنه، این حرف مال 84ه. بهش گفتم اجازه میدید جمله عرض بکنم؟ گفت بگو. گفتم در ایران تحلیل ما اینه که اگر ایران شلوغ بشه همه جا شلوغ میشه. بلند شد سر پا گفت منو تهدید نکن. 84 هم ما این اعتقاد داشتیم. 85 1385 اون موقع هم گفتیم میزنیم. خب یه فرصت مناسبی این جنگ 12 روزه فراهم کرد تا مردم دنیا روشن بشن. مردم ایران که الحمدلله روشن بوده و هستن، حالا یه اقشاری گاهی حرفایی زدن میزنن. اخیرا من آمار صدا سیما رو دیدم 2% بود، حالا بگیم صدا سیما یه قدری اغراق کرده کم نوشته، رقم بسیار پایینیه، اما مردم دنیا روشن شدن، مردم دنیا فهمیدن. تقریبا جایی در دنیا نیست که مردم به صحنه نیان اگرچه دولت ها وابستن. این مردم ترکیه متدین ترین مردمی هن که من دیدم توی منطقه، از عرب ها خیلی متدین تر، خیلی شجاعتر، خیلی علاقمند. نگاه نکنید آنتالیا کذا کذا، استانبول، بعضی اخبار و اینها، برید تو بدنه مردم. مثل ما اونا هم 85-90 میلیون جمعیتن و من دوران زیادی با اینها زندگی کردم. متدینترین و علاقمندترین مردم و نزدیکترین مردم به ما هستن، اکثرشون هم سنی هن. اینجور نیست که فقط بگیم یمن، بگیم لبنان، بگیم عراق. ترکیه لایک، منتها خب در ترکیه هیچ وقت نمی بایست رئیس جمهور نخست وزیر 4 سال 5 سال بیشتر باشد، نبوده. اگر بررسی کنی تاریخشو هیچ وقت نبوده. مرحوم دکتر اربکان استاد دانشگاه متدین انقلابی که 1 سال و نیم هم نشد کنارش گذاشتن و شاگردش آمد جای ایشون و الان نزدیک 18-19 ساله. این اگر تعهد نداده باشه نمیتواند. اون یکی در آذربایجان، اون یکی در اردن. اما سیاست ما الان این نیست که علیه مسلمان‌ها تو منطقه حرف بزنیم. سیاست ما الان این نیست که تو بخشی از موبایل‌ها هم شما میبینید شروع شده، نباید دنبال کنیم و تأیید کنیم علیه آذربایجان، علیه عراق، علیه افغانستان مطالبی گفته میشه. من به نظرم این ریشه در بیرون داره. ما بد اخلاقی ها و تنگ نظری ها در الهام علیوف رو دیدیم قبلنم. پدرش حیدر علیوف که یکی از بزرگان پولیتبرو شوروی سابق بود و شده بود رئیس جمهور آذربایجان، پدر ایشون نه سوادش نه تجربهش مثل اون نیست، به من گفت وقتی رسیدم بهش آذری حرف زدم و گفتم که من آذری زاده هستم، تبریزی آذربایجانی باش حرف زدم، منو بغل کرد، گفت که مرتب به من میگن آذربایجان یکی بشه، آذربایجان یکی بشه، شما نظرت چیه؟ با پوزخند بهش گفتم که اتفاقا منم نظرم همینه، آذربایجان یکی بشه. بچه رو ول کنی میپره بغل مامانش. این تعبیر رو به زبان آذری گفتم بهش و او به من گفت که مادر تبریز است. ما این حرفا رو داریم، نمیخوایم علیه آذربایجان، علیه ترکیه، علیه شیخ نشینای خلیج فارس، الان وقتش نیست. ما اینا رو داریم، اما گفتیم همونطور که کردیم، قطر اگر امریکا به ما حمله کنه پایگاهشون رو میزنیم، امارات و دیگری همینجور، و عربستان همینجور. وزیر دفاع ما رفت عربستان اخیراً، گفت برای برنامه جدید میزنیم ها، دیدید که زدیم. خب فروپاشی این مثلث رو هم، مثلث اسرائیلی و مربع امریکایی رو دربارش میشه زیاد صحبت کرد. در سازمان ملل سفیر اسرائیل بلند میشه سرپا، میخواد موقع سخنرانیش میگه که امروز روز مثلا اون میگه شهادت یهودیان است که چنین و چنان، و من توصیه میکنم حضار محترم نمایندگان به پا خیزن و کف بزنن. تعدادی پا میشن سرپا کف میزنن. این دیگه گزارش وزارت خارجه است، عرض میکنم. سفیر کوبا، نه سفیر ایران، سفیر کوبا بلند میشه سرپا میگه امروز روز کشتار عظیم بچه ها و زنهای فلسطینیه، من پیشنهاد میکنم حضار محترم به پا خیزن و به افتخار اونها کف بزنن. تمامی سالن بلند میشه سر پا. بعد رئیس جلسه میگه رئیس جلسه میگه چه مقایسه خوبی بود. رئیس جلسه هم همراهیش با سفیر کوبا نشون میده. این واقعیتی است که الحمدلله امروز اتفاق افتاده. و اما سریع بیایم به مسائل روز قدری دقایقی عرض کنم. یه زیرنویسی در العربیه و الجزیره من قبل از حمله اسرائیل و امریکا به ایران می دیدم که حرفای ترامپ رو پخش می کرد که من تا دو هفته دیگر تصمیم می گیرم که چه کار بکنم، ولی دو روز نگذشت که حمله کرد، یعنی پیام داد. پیامی که ایشون به حضرت آقا داده بود رو شاید شنیدید. 4 محور داشت. 1، نداشتن موشک با غیر از برد 300 کیلومتر، تا 300 کیلومتر اجازه دارید بسازید. 2، عدم حمایت از مقاومت. 3، نداشتن اورانیوم غنی شده. 4، نداشتن بمب اتم. حضرت آقا این رو پاسخ دادن، گفتن مذاکره با شما غیر شرافتمندانه است، این مذاکره رو ما نمیپذیریم. در مورد جنگ هم که تهدید کردی بزنی میزنیم. این خلاصه پیامی بوده که ترامپ داده به آقا و آقا اون موقع جواب داده. حالا بعضیا جزئیات نمیدونن، هی اصرار دارن که چرا حضرت آقا که فرمود که این غیر شرافتمندان است مذاکره، وارد مذاکره شدیم ما. خب بدانیم، بدانید، بخوانید که چه شد. وقتی حضرت آقا این پاسخ رو دادن، ترامپ قبول کرد و گفت دوباره پیام دیگه است که باشه، فقط مذاکره در مورد بمب اتم. خب این رو ما پذیرفتیم، ما که بمب اتم نمیسازیم، بیاد بشینیم مذاکره کنیم، ما حاضریم شما برید پوز بدید تو دنیا. البته این حرفای منه، برید پوز بدید تو دنیا بگید ما به ایران گفتیم که ایران بمب اتم نسازد، ایران هم قبول کرد، برید بگید اب نداره. عوضش باید تحریم ها رو هم بردارید، تو باید تحریم ها رو برداری، حالا برو بگو ما به ایران گفتیم بمب اتم نساز، و ایران هم گفت چشم نمیسازیم. این رو ما پذیرفتیم و مذاکره میکردیم. بنابراین ترامپ عقب نشینی کرد. حتی ما تحقیرش کردیم، گفت در مذاکره در امارات باشه، مستقیم باشه. گفتیم نه، امارات نباشه، به دلایلی یه قدری میخواستیم به اماراتی ها اخم کنیم، چون کشورهایی که قبول میکنن واسطه گری رو یه امتیازات سیاسی غیر سیاسی هم میبرن. گفتیم نه امارات، نه عمان، مستقیم هم نه غیر مستقیم. یعنی اون چی که تو میگی رو ما قبول نمی کنیم. حالا تو این موضوع، تو این شرایط، دو تا نظر هست که گفته میشه. یکی این که اینها ما رو فریب دادن گفته میشه، شاید هم درست باشه. ما رو غافلگیر کردن، در حالی که مذاکره میکردیم حمله کردن. بله، یک بحث اینه. اما یه نکته دومی هم هست که من حالا نمیخوام بگم کدوم اولا هست درسته، هر دو گفته میشه، من گزارشش رو عرض میکنم. نکته دوم اینه که ما یه اسنادی از اینا به دست آوردیم، اسناد خیلی مهم بوده و این اسناد رمز داشته، داشته رمز گشایی میشده و اگر رمز گشایی میشد خیلی برای اونها مشکل بیشتر میشد، لذا پیش دستی کردن، حمله کردن. بنابراین هم فریب به لحاظ اینکه اینا مشغول مذاکرن، هنوز دور پنجم رو داریم صحبت میکنیم، در آستانه دور ششمیم، حمله میکنن، غافلگیر بشیم، یه بحثه. یه بحث دیگه این که یه اسناد مهمی داشتیم، چه از اسرائیلی ها، چه از آمریکایی ها، چه از بعضی اروپایی ها مثل انگلیس ها، امان گفتن ندیم این اسناد از بین بره یا این اسناد افشا نشه. اما پیروز نشدم، که عرض کردم مکرر حمله کردیم و شخم زدیم واقعا، و امیر قطر رو مأمور کرد ترامپ، گفت با ایرانی ها وارد مذاکره شو، بگو آتش بس. ما آتش بس نپذیرفتیم، چون به لحاظ حقوق بین الملل آتش بس با دو کشور مورد قبول سازمان ملل و اینهاست که حسب ظاهر اونا هستن، ولی ما به عنوان کشور اونا رو قبول نداشتیم، که ما تو رو به عنوان کشور قبول نداریم که با تو آتش بس بکنیم. اینم باز دلیل دیگری که ما کلمه آتش بس رو به لحاظ بار حقوقی که داشت قبول نکردیم، گفتیم توقف میدیم، متوقف میکنیم. یعنی اینهایی که عرض میکنم کدهایی است که حالا این که میگیم غرور ملی، این که میگیم هویت ایرانی، این که میگیم شجاعت ایرانی و رهبری داهیانه، اینها کدهاشه که ما ده ها کد دیگری رو میتونیم مثال بزنیم. خب موشک های ما از پنج لایه گذشتن، لایه های مختلف، کشورهای مختلفی که مأموریت داشتن از طرف امریکایی نظرن از فضای اونها رد بشه و رد شد. عرض من اینه، اگرچه موشک های ما تعیین کننده بود، ولی مؤثرتر از اونها مثلث ما بود. این مثلث بود که تعیین کننده بود، یعنی مردم، ایمانشون، باورشون و رهبری داهیانه حضرت آقا، دو صفت بارستر ایشون تدبیر است و شجاعت. در طول تاریخ اگر کسی نمونه داره غیر از انبیا و اولیا و اینها مثال بزنه برای ما، که واقعا میراثدار حضرت امام راحل ما هست ایشان. خب به لحاظ شناختی که از ویژگی های مثلث ما داشتن، قبل از جنگ، جنگ سخت، جنگ نرم رو شروع کرده بودن. من در جلسه قبل که خدمت عزیزان بودم راجع به جنگ نرم صحبت کردم، یادم هست که کتاب ارزشمند تولیت محترم حضرت های کلانتری رو توصیه کردم، هر کی نخونده بخونه، جهاد فرهنگی. اون دفعه هم عرض کردم من شخصا خیلی استفاده کردم، حالا بعضی تعابیر نمیدونم از اونجا لطف برداشتم یا از جای دیگه، از اونجا برداشتم. در جنگ نرم دشمن به دنبال تصرف ذهن هاست، اینو مراقب باشیم. شروع کردن، قبلا هم شروع کرده بودن، الان بیشتر کردن. در جنگ نرم دشمن به دنبال اقناع سازیه، به دنبال همراه سازیه. در جنگ نرم دشمن به دنبال ایجاد نافرمانی مدنیه. در جنگ نرم دشمن به دنبال ناامید ساختنه. جنگ نرم خواص رو مزدور پرور میکنه. خواص رو حرام خار میکنه. جنگ نرم رو مواظب باشیم. حالا من اضافه کنم، در جنگ نرم هم تقدس زایی می شود و هم تقدس زدائی می شود. تقدس زایی می کنن. نگاه کنید عرفان های کاذب رو چقدر رشد پیدا کرده. تو شیراز شما خبر ندارم، در تهران قوغا می کنه. چندین هزار ایده و مکتب و مرام ساختگی این موضوع هست راجع به این که ما باید عرفان ها رو توجه کنیم. کدام عرفان؟ عرفان اسلامی آشکاری که ما داریم، به همون آموزش داده شده. این عرفان های کاذب رو کی برای چی تشویق میکنن؟ من تعجب میکنم تو فامیل ما خانم فوق لیسانس، اونم رشته روانشناسی، شوهرش هم پزشک، دنبال عرفانن. منزل این منزل او، آقای مهندس فلانی از کانادا آمده، خیلی آدم خاصی است، میریم خدمت او، راجع به مسائل عرفانی و اخلاقی صحبت میکنه. دوم مسئله حجتیه است. این روزا دارن تشویق میکنن، نشد نشد، نمیشه، باید آقا بیاد. قربون اون آقایی که باید بیاد و میاد و ما دل بسته ایم با آمدن او. اما شما فرصت پیدا کردید، شما دنبال این نیستید. چه در عراق سرخی ها و دیگران، چه در کویت بعضی از سلفی هایی که حالا آمدن شدن پیروان این مکتب حجتیه، این رو باید خیلی دقت کنیم. این روزها راجع به عرفان های کاذب و مسئله ظهور بعضی ها فرصت پیدا کردن برای تضعیف نظام و برای تضعیف این در واقع نماینده بلافصلی که امید آرزوهای ما امروز داره در میان ما. اینم باید خیلی مراقب بود. هم تقدس زایی می کنن و هم تقدس زدائی می کنن. من عرایزم رو جمع بکنم، عذرخواهی می کنم، شما محبت می کنید، چه حضرات مدیران ارشد، چه علمای محترم، خواهران عزیز، با سکوتشون به من فرصت حرف زدن میدن، ولی خب ساعت خیلی جلو رفت. من عرایزم رو کم کم جمع بکنم. شنیده ها حاکی از این است که بیایید باز مذاکره کنیم. حالا وزیر خارجه ما هم که دوست قدیمی منه، منم بهشون علاقه دارم. آقای عراقچی آدم به درد خوریه، اینقدر تضعیف نکنن بعضیا. به هر حال به ما یاد دادن نماز جماعت میخونید، از امام جلو نیفتید، خیلی هم عقب نمونید، وگرنه از جماعت خارجید دیگه. مگه یاد ندادن؟ خب از آقا جلو نیفتید. حالا رئیس جمهور ما یه ویژگی هایی داره، بالاخره صحبتاش گاهی توجهاتی باید بیشتر بشه. وزیر خارجه ما گاهی به لحاظ این که دیپلمات هست جمله میگه، شاید هم هماهنگ شده میگن، اینقدر حمله نکنیم بهشون. من ده هفته پیش رفتم وزارت خارجه با یکم معاونین، به عنوان بازنشسته، من کاری نیستم، یه معلم یه بازنشسته، رفتم نشستم خدمت اون معاون و 5-6 مورد گفتم. او هم تواضع کرد، همه رو یادداشت کرد که حتی جست آدم پشت میکروفون میره، رو میز میشینه، رو صندلی میشینه پشت میز مذاکره، حتی فیزیک بدنش چگونه باشه چگونه باشه، بی خودی تکان نخوره، بی خود تیک صورت پیدا نکنه، بی خودی دستاش و انگشتاش خیلی، اینا چیزاییست که درسته، اما نباید اینها رو به عنوان ضعف و تضعیف کردن. الان نظر حضرت آقا این نیست که دولت تضعیف بشه، با همه ایرادهایی که داره. ایراد رو آدم میره به خودشون خصوصی میگه، اونا میگن باشه. رفتم گفتم اینقدر نگید عمان، ما عمان نداریم. رئیس سازمان فلان بگه عمان اب نداره، شما بگید عمان. عمانی ها بعدشون میاد، اونا سلطنت عمانن. رفتم گفتم اینقدر عکس قبت و صخره رو نذارید پشت مصاحبه هاتون، عکس مسجد الاقصا بذارید. تو ایران متاسفانه، تو شیرازم من دیدم اینجوره، هر کی داره مصاحبه میکنه تو خیابون راهپیمایی روز قدس، قبت و صخره، قبت و صخره. چرا مسجد الاقصا نیست؟ چه شده؟ بزرگان هم متاسفانه بعضیشون به من گفتن سخت نگیر، این قشنگتره دیگه، طلایی قبة الصخره قشنگتره. چرا مسجد الاقصا نه و قبة الصخره؟ شما هر شب تلویزیون نگاه کنید عکس پشت قبة الصخره است. چرا؟ چرا مسجد الاقصا؟ از این تذکرات خصوصی می شود رفت گفت و برسونیم به اهلش، اونا برن بگن. اینقدر انتقاد و تضعیف و اینا به مصلحت نیست. اگر مذاکره شروع بشه که احتمال داره شروع بشه، حتما ما باید مطالبه گری کنیم، حتما باید از موضع قوت صحبت کنیم، حتما باید در خصوص مطالبات صحبت کنیم، حتما باید در خصوص تضمینات صحبت کنیم، حتما باید در مورد کرامت صحبت کنیم، حتما باید در مورد رفع تحریم ها صحبت کنیم. البته اینا تو برنامه آقایون هست. من دیدم دیروز معاون بین الملل وزیر خارجه هم در نیویورک صحبت های خوب و قوی کرده. خب شایعه رو اهمیت ندیم، شایعه رو دشمن سفارش میده منافق میسازه، دشمن سفارش میده منافق پخش میکنه، آدم نادان هم میپذیره. نپذیریم شایعات رو. سخنم رو با این آیه قرآن در سوره نساء آیه 104 جمع میکنم و بعد شعر و مرثیه ای رو در این مکان عزیز برای شما قرائت میکنم تا در عزای حسینی هم در این مکان مقدس شما که شریک هستید من هم شریک بشم. آیه قرآن فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. این تعلمون با همزه است، از علمه، یعنی درد رنج. و ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. آیه 104 سوره نساء فرمود که ناراحت نباشید، اگر شما ضربه دیدید لطمه دیدید اونا هم لطمه دیدن. ان تعلمون، تعلمون با همزه، فا انهم یعلمون کما تعلمون، اونا هم لطمه دیدن، اونا که شخم خوردن، که عرض کردم اشارتی کردم فرق اونا با شما اینه. ترجون من الله ما لا یرجون، شما امید به خدایی دارید که اونا این امید رو ندارن. برید ببینید قبرس چه خبره، گزارش های سفارت ما در قبرس حاکی از این است که اینایی که رفتن قبرس شهرک نشینا چه میکنن، چه وضعی دارن. دولت قبرس با اینکه وابسته است و اینها چه برخوردهایی با اینا داره. خب شعری رو به عنوان مرثیه از من بپذیرید. این روزا کاروان شهدا، کاروان اسرا هنوز سیر خودشون رو تمام نکردن. کاروانی پر از نسیم سحر، کاروانی زخیش کرده سفر. بزرگای ما به ما یاد دادن روزه آشکار نخونید، نکنن بعضیا این کارو و گاهی میکنن. دیگه جمع فرهیختمون با اشاره و کنایه عزاداری میکنه، نیازی نیست آشکار روزه آشکار بخونیم. کاروانی پر از نسیم سحر، کاروانی زخیش کرده سفر. در قیام آیه های مصحف صبح، در سجود آیتی برای سحر. همه در دشت تازه تر از گل، همه در باغ میوه نوبر. پدران از تبار ابراهیم، مادران از قبیله هاجر. هر یکی در مقام خود ساقی، هر یکی در مرام خود ساغر. در دل و جان کاروان اینک، می تپد این نهیب و این باور. نکند شوکران شود معروف، نکند خیرها شود منکر. مرحبا ور سلاله کوثر، آن فصل فربک آن فصل لربک ونهر، در نزولش ز منبر ناقه بعد تقریر خطبه آن خواهر شد، شد عصا شانه علی اکبر، پای عباس پله منبر، تا نباشد زبیم آشفته خواب آرام چند تا دختر، پای عباس می شود بالش، دست احساس می شود بستر. سرزمین سرزمین گلها بود، پهنه دشت بود و پهناور، ناگهان در هجوم باد فراق کنده شد برگ هایی از دفتر. کاش دستان باد می شد خشک، کاش می شد گلوی گلها تر. کیست مردی که می رود میدان که ندارد به جز خودش لشکر؟ نکند اقلم نکند القمه امورا کشت، که پدر می رود خمید کمر؟ نکند القمه امورا کشت که پدر می رود خمید کمر؟ و زنی روی تل برای نبی صحنه را می شود گزارشگر، که ببین جای بوسه های شما شده سرشار بوسه خنجر. میبرند از تن حسین تو سر، میبرند از تن حسین تو سر، میبرند از تن حسین تو جان. آن طرف صحنه شگفتی هست، نبسی صحنه هست شرماور. رفته از پای دختری خلخال، رفته از دست مردی انگشتر. می رود کاروان به کوفه و شام، می کند سوی قتلگاه گذر. می رود کاروان ولی خالی است جای عباس و قاسم و اکبر، جای همسالها برادرها، جای فرزانه ها، جای پدر. آخر داستان ولی این نیست، مانده پایان خوب قصه اگر. آخر داستان ولی این نیست، مانده پایان خوب قصه اگر. اگر به کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا اعتقاد داشته باشیم که داریم، اگر به اینکه خون بر شمشیر پیروز است اعتقاد داشته باشیم که داریم، آخر داستان هم این نیست. آخر داستان گشایش است، آخر داستان ماندگاری است، آخر داستان همانی است که امروز در سرتاسر دنیا حسین دی برگزار میکنن، روز حسین. میونه کلیمی ها فرمودن، یهودی ها، مسیحی ها، سنی ها. سفیر بنگلادش به من میگفت که بیشترین اسم پسرها تو بنگلادش سنی حسین است. السلام علیک یا ابا عبدالله. تشکر میکنم از حوصله‌ای که فرمودید، از فرصتی که به من دادید. و من عرض کردم اگر سوالی هم باشه، فرصت رو نمیدونم از دست دادم برای سوال و جواب. من میمونم جلسه رو معطل نمی کنم، میمونم اگر خواهری برادری سوالی هم داشته باشه از آنچه که گفتیم و آنچه که نگفتیم، در خدمت شما هستم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.